15 دی ما جلسه 37
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از اجزاء مسجد، مناره مسجد ذکر شده در باب مناره. چند بحث مطرحه. اولین بحث، بحث موضوعی است که معنی کلمه اما مناره و تعریف اون باشه. در کتب لغت برای مناره 4-5 تا معنا ذکر شده، نظیر تهذیب اللغه، قاموس، اساس البلاغه، مصباح، اقرب الموارد، نهایه ابن اسیر، مفردات راغب و کتب دیگه هم من هذا القبیل. یک معنی منار یا مناره که حالا اینا رو گفتن مفرد و جمع. منار جمع مناره است، هرچی که هست کاری نداریم. یک معنی منار یا مناره گفتن که عبارت است از العلم الذی یجعلو فی الطریق لهدایت ناس، مثلا او العلم الذی یهتدی به الناس، نشانه هایی که در قدیم میگذاشتن در مسیر برای اینکه در رفت در برگشت راه رو گم نکنن. اون نشانه ها رو میگفتن علم، مناره یا منار. امروز هم این علائم مخصوص راهنمایی، رانندگی، اینا علم هستن، نشانه هستن. حالا قدیم ترا خیلی شکل ابتداییش دیگه هرچی بوده، مثلا یه چوبی رو نشانه میگذاشتن، چند تا سنگ رو مثلا رو هم قرار میدادن نشانه میگذاشتن، اسمش هم قدیم ترا گفتن نظرگاه، مثلا که حالا جایی که امامزادهی مثلا دیده میشد یه چند تا نشانه میگذاشتن، سنگایی کنار هم رو هم این رو نشانه قرار میدادن. به هر حال پس یه معنی منار یا مناره اون علم، نشانه ایست که در راه میگذاشتن برای که مردم راهنمایی بشن، راه رو گم نکنن. که حالا در کتاب المنجب نوشته که به ابرهه، اون ابرهه معروف ظاهرن گفتن ظلم منار، صاحب مناره یا منار، چون ظاهرن جوری که نوشته حالا اول من ضرب المنار علی طریقه فی مغازی، اهل جنگ بوده میرفته میامده دور نزدیک، اول کسی که این نشانه ها را علم ها را نصب کرد که وقتی از جنگ برمیگرده راه رو گم نکنه، تو بیابون ها گم نشه، این آدم بوده. ابراهیم اسمشم توب ابن رائش بوده. حالا هرچه از اول من ضرب المنار على طریقه فی مغازی غزوات لیهتدی بها هزار رجعه، وقتی برمیگرده راه رو با اینا پیدا کن. یه معنی علم، پرچم هم علم هست، نشانه هست، برج میلاد هم مثلا علم و نشانه هست، برج آزادی هم علم و نشانه هست، معنای وسیع کلمه. این یک معنا. یک معنای دیگر منار یا مناره در لغت اینه: الحد بین الارضین یا اراضی، ارضین. بالاخره توی روستاها، تو مزارع، زمینها چسبیده به همه دیگه. اون وقت یه نشانه هایی میگذاشتن، سنگی بوده، هرچی، سیم خارداری، نمیدونم انواع و اقسام و اشکال مختلف، با این نشانه ها مشخص میشد تا اینجا، تا این حد زمین مثلا زیده، از اینجا تا اینجا زمین بکره. این رو، این حدود رو میگفتن منار یا مناره. الحد بین الارضین یا ارضین، دو تا زمین، همه زمین ها، نشانه ها رو اینجوری حضور شما عرض کنم که حالا اونم دیگه فرقی نداره، قدیم ترا با گل مثلا یه دیوارهای کوچیکی، خاک مثلا یه خورده خاک رو می آوردن بالا، سنگ مثلا به اشکال مختلف. اینم یه معنای منار یا مناره که حد بین زمین ها، همون حدود را، اون نشانه ها رو می گفتن منار یا مناره. معنای سومی که برای مناره کردن گفتن محجت و طریق، ای وسط و طریق، سواء السبیل، صراط مستقیم، اون وسط راه، شاهراه، راه مستقیم رو هم میگفتن منار یا مناره. این شد سه تا. یه معنی منار یا مناره هم همون مأذنه است، محل اذان، گفتن اذان، به اونم اطلاق مناره شد. بالاخره آخرین معنای منار یا مناره که گفتن در اصل منوره بوده، این مثل مفعلتون اسم محل هست، اسم موضع هست، اسم مکان هست، گفتن اما محل نور هست یا محل ناره، جایی که چراغ در اونجا روشن میکردن، محل نور، یا جایی که آتش روشن میکردن، محل نار. حالا شما مسجد النبی که مشرف میشید یه چیزای کوچیکی هست غیر از اون گلدسته های اصلی، جای جای صحن اینا هستن، بالاشون هم یه چراغ روشنه، اون منار بهش میگن، محل نور، محل سراج یا محل نار. چه بسا جریان حضرت موسی که از دور در اون شب تاریک آتشی دید، اینی عجد و نارن، بعد گفت که لعلی آتی کن منها به قبس، این از همین قسم بوده، در یه جای بلندی آتش روشن میکردن که ره گذر ببینه که اینجا خلاصه آبادی هست و نزدیک هست و عراق. برابر اینا معانی مختلف مناره هست، یکی شد علم و نشانه ای که در راه ها قرار داده میشد برای اینکه راه رو پیدا کنن، یکی شد حدود بین زمین ها، حالا با هرچی این حد رو تعیین بکنن، یکی شد وسط و طریق، محجت و طریق، یکی شد معزنه، یکی هم شد مکان و محل نار یا محل نور. اینا معانی مختلفی است که برای حالا روایاتی هم به این مناسبات تو این تعبیرها نقل شده. مثلا برای نمونه گفتن که اهتدو به منار الارض، شاید منظور ائمه علیهم السلام باشن، هدایت بشید به منار زمین، نشانه های روشن زمین. مثلا از اونا تعبیر به منار شده، ای به اعلام. یا عرض شود که ابن عسیر در نهایه نقل کرده از قول خزیمه از پیامبر اکرم که فرمود لعن الله من غیر منار الارض، خدا لعنت کنه کسی را که منار زمین را، همون نشانه ها را تغییر بده. بالاخره زمین ها قاطی میشن یا مسافران راه رو گم میکنن، این کار رو نکنید، مورد لعن و نفرین قرار. یا حدیثی نقل میکند از ابو هریره که گفت ان للاسلام سوان و منارن، ای علامات، برای دین اسلام علاماتی است و شرایعی است، احکامی است، قوانینی است که یعرفو به. به هر حال منار الارض، منار الحرم از ابراهیم، حرم را، مسجد الحرام را، یا کل حرمی که در اطراف مکه است، اینها رو با یه نشانه هایی مشخص کردن، اونا رو میگن منار الحرم، ای اعلام الحرم التي ضربها الخليل عليه السلام، مشخص کرد حالا با سنگی با هرچ، ممکنه با یک خط کشیدن هم مشخص بشه. همه اینا منار هست. این از نظر لغت. از نظر اصطلاح که دیگه تعریف نمیخواد، همه ما از منار و مناره یا معزنه تعریف روشنی داریم. اون عرض شود که برج مرتفع، دیوار بلند، حالا از هر چی ساخته بشه، از سنگ باشه، از آجر باشه، از آهن باشه، که بر بالای اون اذان گفته میشه و نشانه حرم، نشانه مسجد، این مناره است دیگه، احتیاج به هیچ توضیح و تعریفی نداره، چون تعریف خاصی نداره. خب این یه بحث موضوعی، 4-5 تا معنای لغوی گفتیم، معنای اصطلاحی بیرون از اینها نیست، همین چی گفتیم. این یک بحث. بحث دوم دیگه از اینجا به بعد 4-5 تا بحث کوتاه داریم، اینا همش بحثای حکمیه، حکم مناره. یکی اینه که اساساً اصل احداث مناره یا معزنه یا همچین جایی که باب دیگه، یا تو کل بلاد اسلامی این باب شده، از که هم باب شده گفتن تو کتابها، چقدر معتبره من نمیدونم، گفتن اول بار به دستور معاویه در مصر در مسجد جامع امرآس مناره درست کردن، می رفتن اون بالا اذان می گفتن، قبلش نبوده، در زمان پیغمبر اکرم مناره به این صورت نبوده. حالا چرا بلال می رفت پشت بام کعبه، ولی او که مناره بهش نمی گن، می آمد مثلا تو مسجد النبی اذان می گفت، ولی مناره به این شکل نبوده، گفتن از زمان معاویه درست شد. حالا هرچه هست برای ما مهم نیست تاریخش. اصل احداث مناره چه در حرمها، چه در مساجد، چه اصلا جدا مستقل در وسط یه میدان یه مناره درست کنن به شکل همین مناره های موجود، اساسا احداث مناره در اسلامی اصلا جایزه این کار یا جایز نیست؟ اگه نیست شروع کنیم مناره ها رو خراب کنیم دیگه، از بین ببریم. حضور شما عرض کنم که خب کسی قائل نشده به این که این کار حرام باشه، ساختن مناره به خودی خود جزء بدعت‌های حرام باشه. ولی حالا اگر کسی بخواد بالاخره دنبال کنه، سر نخهایی یعنی استدلال‌ها ولو واهی وجود داره در کلمات گوشه کنار که ممکنه اینها رو کسی بهش استناد کنه برای اصل حرمت این کار. یک جهتش همین مسئله بدعت بودنه که خب میدونم ما صد بار بحث کردیم و جواب دادیم، هر امر نوظهور و پدیده که حرام نیست، و الا اصلا باید دیگه هیچی برگردیم به 1500 سال پیش، تمام این چیزهای بدیع رو بریزیم دور. اینو هیچ که نمیگه، حتی افراطی ترین وهابی ها هم قائل به این نیست. ولی حالا به سه وجه استناد شده که اینا در کلمات هم مشاهده میشه. من یادداشت کردم که اینا رو سریع بگیم رد. مثلا یک وجه اینه، این در کلمات عامه ذکر شده اهل سنت، کسی بگد که این مناره ها شبیه اون برجه هایی است که در معابد اهل کتابه که اونا ناقوس را اونجا نصب میکنن، این صدای ناقوس را در وقتهای معین اینو به صدا در میارن، مناره شبیه اونه، اون برج الجرس که برای کنیسه برای کلیسا ایجاد میکنن، یه جور خلاصه تشبه به اهل کتابه و تشبه به کفار جایز نیست. این یه حرفیه. خب این حرف خیلی سربسته میگیم، اولا اصل قضیه که مطلق تشبه به کفار، همین یه کاری کردیم شد شبیه اون، این حرام باشه کی گفته؟ کفار هم امروزه آپارتمان میسازن، شهرهاشون پره، برج‌های 50 طبقه 100 طبقه است، مسلمان هم میسازن، شد تشبه به کفار؟ اونا هم رستوران دارن، ما هم رستوران داریم، اونا هم فست فود دارن، ما هم داریم. همینجوری که نیست که هم چماق رو بکشیم و تشبه به کفار از تو بریزیم دور. پس اصل این که تشبه به کفار به ای نحوین به هر صورتی هم که گفتن تشبه از اشکال داشته باشین، اول الکلام. ثانیه حضور شما عرض کنم که برفرض بگیم تشبه به اونهاست، ولی هر تشبهی حرام نیست. حالا این که حرف اول بود، کی گفته هر تشبهی حرام؟ ثانیاً کی گفته این تشبه به اونهاست؟ قاطی کرد، کی گفته این تشبه به اونهاست؟ تشبه از عناوین قصدیه، و الا ممکن آدم بی توجه غفلتن هم یک کاری بکنه، مثل اونا حرف بزنه، مثل اونا راه بره، که حرام نیست. اگر به قصد شبیه شدن به اونها، عنوان قصدی، به قصد شباهت پیدا کردن به اونها باشه، حالا اگرم حرام باشه این حرامه. اما کجا مسلمین سازندگان این مناره ها همچین قصدی دارن؟ چون قصدی ندارن، ندارن دیگه، قطعا ندارن، هرگز قصدشون شبیه کفار شدن نیست، میخواد مناره بسازه بره اذان، چه ربطی داره؟ اجازه بدید گذشته از اینها، سالسن حضور شما عرض کنم که اصل این که این شبیه اونها باشه نیست، موضوعا نیست، اون قبلی این بود که قصد میخواد، قصد ندارم. این ثالثه این است که اصلا کاری به قصدم نداریم، اصلا این تشبه نیست، موضوع هم. اون برجل جرس کجا که برای ناقوس میسازن جلوی کلیسا هر جا، این مناره هایی که مسلمان ها میسازن کجا؟ هیچ شباهتی به هم ندارن، فقط اونم رفته بالا اینم رفته بالا، این که شباهت نشد که، کاملا متفاوتن. این مناره ها نه شبیه صلیبه، نه شبیه صنمه، نه شبیه برج الجرس مسیحی هاست. لذا اصل این حرف حرف باطلیست. حالا چون گفته شده بود ما اشاره کردیم و جوابش هم دادیم. دلیل دیگری که آوردن برای اینکه اصل ساختن مناره ها حرام باشه، گفتن خب حالا در گذشته بلندگو نبود، این ادوات صوتی اینها نبود، میکروفون نبود، نیاز بود مناره بسازن، برن بالا اذان بگن، صدا به گوش همه برسه، بالاخره در یه جای مرتفع مؤذن قرار بگیره. امروز که دیگه نیازی به این مناره ها نیست، با این دستگاه های صوتی، پس احداث مناره لغوه. از این جهت بگیم اشکال داره، جایز نیست. اینم یه حرفیه. خب اینم جواب داره. اولا کی گفته هر کار لغوی شرعاً حرام باشه؟ تو مکاسب محرمه ملاحظه کردید، لغو داریم، لغو داریم، لعب داریم، مطلق لغو. آدم ها کنار هم میشینن چرت و پرت میگن، نم لغوه، حرفای بیهوده. حرکات کی گفته است که مطلق و لغو کار بیفایده؟ حالا اخلاقا چیه بحثش جو، شرعن تکلیفن انظر فقهی حرام باشه، هیچ دلیلی بر حرمت این نداره. ثانیا کی گفته این امروزه بیفایده است، لغوه؟ بازم فایده بلکه فوائدی براش متصوره که از لغویت خارج میشه. حضور شما عرض کنم که مثلا یکی از فوایدش اینه، خب بلندگو رو که نمیشه تو مسجد بگذارن که، میکروفونش پایینه، دستگاه تو مسجده، خود بلندگو باید بیرون باشه، بالای مأذنه بلندگو رو بگذارن دیگه، مؤذن زحمت نکشه هی پنج وعده یا سه وعده بره بالا بیاد پایین، بلندگو اونجا هست، همینجا روشن میکنن، از اونجا صدا پخش میشه، بازم مفید فایده است، صدا بیشتر هم میره، اتفاقا بیشتر خبر میشن. علامه یه غیر از اینه، علاوه بر این همش هم که مسئله اذان و بلندگو اینا نیست که، اصلا این مناره ها نشانه های مسجدن، رهگذر، مسافر، تازه وارد میخواد نماز بخونه، نمیدونه مسجد کجاست، حالا کسی هم نیست بپرسه، این گلدسته ها رو که ببینه صاف هدایت میشه، میره به سراغ اینا، فایده داره. حضور شما عرض کنم که گذشته از اینا، خب یه فایدهش این است که خانه های خدا را از خانه های معمولی جدا میکنه. و حالا چه بسا کسی بگد که این یه جور عرض شود که تعظیم شعائرم هست، ما نمیگیم، ولی حالا جا داره گفته بشه که بالاخره مسجد جزء شعائر الهیست، مناره درست کردنم تکریم مسجده، تعظیم. بذار هر جا شما مناره ها رو میبینید انگار یه عظمتی تو ذهن انسان، یه کرامتی، ابهتی برای اونجا پیدا میشه. این استانبول که میگن فلان شهر هزار مسجد، آدم بالای شهر که قرار میگیره همجوری دم به ثانیه گلدسته و مناره هست که دیده میشه، که حالا کنار منارا البته خرابکاریاش هم کم نیست در کلوب های شبانه. داعش ها میگه دلیلاشون همین بودا خبیث ها، این کلوب را در استانبول 40 نفر رو کشتن، گفتن که اینجا معروف بود به شهر مناره ها و مساجد، ولی حالا دیگه از اونا خبری نیست و این کاباره ها کلوب های شبانه 3 نصف شب 4 نصف شب اونجا چیکار میکنن؟ شراب میخورند و میلولند و فحشا و فساد. به این دلیل برای خودتون مجوز درست کردن، خلاصه رفتن اونجا رو اینجوری به هم ریختن. حالا کاری نداریم، به هر صورت اینجور نیست که لغو باشه، 1001 فایده میشه برای مناره امروز هم درست کرد، حالا یا تراشید یا اصلا نه وجود داره، بیان کرد توضیح داد. پس اینم نمیشه. آخرین حرفی هم که ممکنه بزنن برای تحریم اصل احداث مناره، او روایت ابو هاشم جعفری از امام عسکری که 2-3 روز قبل در بحث محراب داشتیم، از مستدرک نقل کردیم، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 384، امام عسکری فرمود ازا خرجه، فرزندشون رو اون لقب رو بردن، وقتی امام زمان خروج کند، امر به هدم منار یا منائر، این مناره ها رو دستور میده منهدم کنن، منار هم جمع مناره است، این همه مناره ها رو، ول مقاصیر اونم دنبالش. این هم یکی از ادله شون که خب اینو ما قبلا جواب دادیم، از نظر سند روایت مشکل داره، چون شیخ طوسی داره به اصطلاح روا سعد ابن عبدالله، خود سعد حرفی درش نیست، سعد ابن عبدالله اشعری قمی بزرگوار، کتابی هم داره به نام کتاب رحمه، تو کتابش هم حرفی نیست، معولون علی یعتمد علی شیخ طوسی فرموده، ولی اینجا معلوم نیست از کتابش باشه، فقط بگه روا سعد ابن عبدالله او روایت کرده، ممکنه از قولش باشه، بین شیخ طوسی و او فاصله بود، لذا سندن روایت مشکل داره. خلاصه حالا دیگه گفتیم اینا رو، نتیجه این است که اصل ایجاد مناره در مسجد یا در حرم یا در حسینیه یا در خیابان چی آقا؟ سندش ضعیفه، نظر است گفتیم اینا رو قبلا دیگه، حالا نمیخوایم بگیم، شیخ طوسی روایت کرده از سعد ابن عبدالله، بین ایشون و بین سعد فاصله هست، نگفته کیه این واسطه، ما نمیدونیم. نتیجه تابع اخص مقدمات. حضور شما عرض کنم که بنابراین اینم یک بحث، پس اصل ساختن مناره در مسجد، در حرم، در جای دیگه طوری نیست، هیچ من اینه دارم. بحث دیگری که مطرح میشه مسئله جزئیت مناره برای مسجده، این بحث اصلی ماست. الان در اجزاء المسجد ما بحث داریم، خب زمین جزء مسجد، جزء اصلی هم است، دیوار جزء مسجد شد، سقف، پشت بام، همه جزء. حالا مناره این چطور؟ این هم جزء مسجد یا نه؟ مناره ها البته به اشکال مختلف ساخته میشه، ممکنه یه مناره پشت بام مسجد بگذارن، نه اینکه از زمین شروع کنن پای ریزی کنن، نه، مسجد تکمیل شده، یه مناره حالا مثلا آهنی فلزی هرچی که سنگین هم نباشه پشت مسجد گذاشتن علی‌الصد، دیگه این ریشه در خود دیوار و زمین مسجد نداره، پشت بام مسجد یه جور مناره است. ممکنه یه مناره ای رو در وسط مسجد قرار بدن، دور تا دورش مسجد نماز جماعت دارن، مثل این ستونهایی که وسط هست یه مناره هم این وسط قرار دادن، رفته بالا از مسجد، این وسط مسجد. که حالا اینو بعدن بحث مثلا تو وسط مسجد میشه مناره درست، فعلا راجع به جزئیاتش الان بحث داریم که جز هست یا نه. الله اکبر. حضور شما عرض کنم که ممکنه یه مناره رو در دیوار مسجد تعبیه بکنم که این غالب همینه، در دیوار توی دیوار رفته بود. ممکنه یه مناره بیرون دیوار باشه ولی وصل به دیواره. ممکن هم از مثل مناره های مسجد مقدس جمکران مثلا دم درب صحن مسجد هم مناره بگذارن، اینا هم هست. حالا بحث دارین از ایناش مناره های مختلفیست که در مساجد در حرم ها احداث میشه. آیا تمام اینا جزء مسجدن که اگه جز بودن چی؟ حکم مسجد دارن دیگه، تنجیسشون حرامه، تطهیرشون واجبه، احکام دارن. یا هیچ کدوم جزء مسجد نیستن، یا بعضیا هستن بعضیا نیستن. کلی قضیه اینه، حرفی که جواهر زده حرف درست معقول امینه، که اصل در مناره و دیوار و گنبد و سقف و همه اینا که بندوبیل مسجد، ملحقات مسجد رو این زمین، اصل این است که ما عرض شود که حالا کاش اینو اول نگفته بود. قبل از این اصل، اولا نیت واقف مهمه. او به چه قصدی ساخته؟ به قصد جزء مسجد بودن میشه جزء، لا به این قصد ولو وقفه، ولی جزء مسجد نیست. دلیل الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، که صد بار در بخش اول فقه المسجد اینو گفتیم، حدیث صحیحه امام عسکری. پس بسته به نیت واقفه، به قصد جزئیه، لا به قصد جزئیت باشد، هیچ کدوم جز نیستن. حتی اونی که وسط مسجد کار گذاشته، برای که این میتونه تیکه از این وسط رو اصلا وقف مسجد نکنه. بحث کردیم اینا رو، تخصیص به حسب مکان، اختیار بازم الوقوف، میتونه این اندازه مناره رو، یک محدوده دایره ای رو، اصلا این زمین رو وقف مسجد نکنه، مناره بسازه بره بالا، طوری هم نیست، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. لذا اگر نیت مسجدیت نداشته باشه نمیشه، مسجد نمیشه قطعا، در هر جا بسازه. و حالا فرض این است که ما نمیدونیم تو این دیوار مسجد، تو وسط مسجد، پشت بام مسجد، بیرون دیوار چسبیده به مسجد مناره ای هست، منائلی هست، یا سیش مناور، چون جمع اصلیش واو منور، منائری هست، مناوری هست، و حالا ما نمیدونیم اینا چیان، اصل چیه؟ یه حرف جواهر مال اینجاست. اصل بر این است که مناره هایی که در حرم ساخته میشه اینا هم جزء حرم، بخشی از حرم شمرده میشن، الا یقین بکنیم که نه، این نیت واقف این نبوده. مناره هایی هم که در مساجد ساخته میشن، تو مسجد، دیوار مسجد، پشت بام، اصل بر این است که اینا هم جزء مسجد باشن. هر حرف درستیه. از نظر عرف هم وقتی بپرسیم میگن همه اینا مناره های مسجدن، صدق منارت المسجد بر اینها میکن. عبارت جواهر رو من براتون بخونم، خیلی عبارت بالاخره جواهریست دیگه. فرموده و یلحق بالمساجد، یه بارم قبلا خوندیم البته، یلحق بالمساجد حیطانها، دیوارها، تا میاد اینجا، و سطوها، پشت بام، و منائرها، منارها، منارهای مسجد، ملحق مسجده، و منابرها، هنوز منابر رو ما بحث نکردیم، و محاریبها، محرابشم بحث کردیم، و سرادیبها، سردابشم بحث کردیم، و نحو ذلک من ماهی مبنی علی الدخول. از نظر عرف این دنا بر نیست که جز باشه، عرف اینو جز حساب میکنه. مالم یعلم الخروج، اگه یقین کردیم نیتش این نبوده هیچ، اما اگر یقین نداریم حالا نمیدونیم چیه، مرده رفته، عرف چی میگن، قضاوت عرفی چیه، اینا را جز این مجموعه میشمرن و طبعا احکام مسجدم برش بار میشه. اون وقت یادتونه میگفتیم پشت بام مسجدم میشه معتکف بره، اونجا هم جزء مسجده. حالا اگه مناره هم جزء مسجد شد، بالای مناره هم میتونه بره، مؤذن هست، اذانگو هست، اعتکاف هم کرده، میتونه بره بالا اذانش هم بگه چون جزء مسجده. اما اگر جزء مسجد نباشد حق نداره بدون عذر و اضطرار از محدوده مسجد خارج بشه. پس این هم بحث سوم که مناره جزء من المسجد املا، میدونیم نیت واقف جزئیت بوده بهش عمل میشه، الوقوف حسب اون که حتمیه، میدونیم نیتش عدم بوده بهش عمل میشه، میگیم این تو مسجدم باشد جزء مسجد نیست، احکام مسجدم نداره. اگرم نمیدونیم این مبنی یون علت دخول عرفی حساب میشد، عرف میگه تمام اینا مال این مسجده، جزء مسجد. لذا از نظر جزء مسجد بودن هم ما درش بحثی نداریم. بحث دیگری که اینجا مطرحه اینه، خب مناره رو یه وقت پشت بام میسازن، طوری نیست، مزاحم نماز نمازگزارا نیست، فضای مسجد رو اشغال نکرده. یه وقت در دیوار تعبیه میکنن، بازم طوری نیست، بیرون چسبیده به دیوار یا با فاصله تعبیه میکنن، بازم طوری نیست. اما یه وقت آوردن وسط مسجد این مناره رو احداث میکنن، اینجا میخوان قرار بدن، آیا این بودن مناره در وسط چه حکمی داره؟ حضور شما عرض کنم که مشهور فقها که حالا ما کلماتشون و عباراتشون رو یادداشت کردیم ولی نمیگیم، مشهور فقها از قدیم از شیخ طوسی بگیردم چون بیاید جلو الایه و مناهازا، فرمودن که کراهت داره جعل المنارت فی وسط المسجد، که بیان تو مسجد اون وسط گل مسجد یه مناره درست کنن، دلم میخواد اینجا منه. فتوای مشهور کراهت مکروه. بعضی هم حالا تعبیر دیگه دارن، گفته اصلا ترکش مستحب، که حالا این دیگه عجیبتر، فعلش مکروه ترکش مستحب. خب هر ترک مکروهی که مستحب نیست، یه چیز اضافه میشه، اگه بریم رو امر بشه نهی از زد اونم تعمیم بدیم به نهی تنزیهی و کراهتی، اونم یقتضی امر به زد رو، تا با این صد تا بهانه این ترک بشه مستحب، بلا دلیل خاصی نداره. این تعبیر شهید اول در دروس، یستحب اتخاذ المساجد و عدم و توسط المناره، مستحبه که این وسط نباشه. بعضی از بزرگانم تعبیرشون با حرمت میسازه، مثلا حرام، مثلا شیخ در مبسوط و علامه در تحریر دارن که لا تبن المنارتو فی وسط المساجد، لا تبنا یا نهیه یعنی نباید، فتوام میدن، یا نفیه در مقام انشا، بنا نمیشود یعنی نباید بنا بشه، این ظهور در حرمت داره. بعضی هم صریحاً شیخ طوسی در نهایه صریحاً گفته لا یجوز، دیگه این نص در حرمت ساختن و قرار دادن مناره وسط مسجد اصلا حرام. بعضی هم تفصیل دادن مثل جناب شهید در لمعه که من عبارتش هم دارم، حالا دیگه نمیخونیم برای که طولانی نشه، شرح لمعه، این لمعه دمشقیه جلد یک صفحه 541، فرموده اگر اول مسجد ساختن بعد این وسط مسجد مناره گذاشتن، این حرام. اگر نه اول مناره بوده اینجا بعد دورشو مسجد ساختن، طوری نیست، حرمتی نداره. پس اگر اول مسجد بسازن بعد یا همزمان بخوان زمین مسجد رو بگیرن مناره درست کنن، گفت این اشکال داره. چرا اشکال داره؟ چون با اصل فلسفه وجودی مسجد نمی سازه و نمی خانه. حالا فرض این است که زمین رو کلش رو وقف مسجد کرد، بالا که مخواد بنا بکند، این مال این صورت منظور من، مخواستم این رو تکمیل بکنم که شما حالا گفتیم. بنابراین گفتم که اگر اول مسجد ساختن بعد اینجوری مناره درست میکنن، یا زمینش رو وقف مسجد کرده بعد حالا شروع کرده مناره هم این وسط درست میکنه، این با فلسفه وجودی مسجد نمیسازه. مسجد اعد برای عبادت، ظرفون برای عبادت، از این جد گفتن اصلا جایز، حرام. یه همچین فتوای. خب این قول به حرمت رو ما قبول نداریم که حرام باشه، چون مسجد اعد برای عبادت و این منافیه با اون جهت. نخیر، نفس استعداد، اعداد، قابلیت که آماده شده، نفس این کافی نیست که بگیم هر چیزی ینافی با این حرام باشه. اونی که مضره که جناب صاحب جواهر فرموده ان، قبلش هم شهید ثانی فرموده، این است که این بالفعل به حال نمازگزاران ضرر داشته باشه، جای اونها رو تنگ میکنه، نمیگذاره اتصال برقرار بشه، ضرر فعلی داشته باشه، این بله یناف المسجدیه. اما نه، ضرر فعلی نداره، جمعیت کم فعلا، این هیچ مزاحمتی برای هیچ کسی نه، ولی همون به اون استعداد قابلیت روزی ممکنه جمعیت زیاد بشه، فعلا که نیست، از این جهت دلیلی بر حرمت فعلی نداره. در آینده چی میشه؟ آیندگان تصمیم میگیرن، دیدن نمیتونن، خب فرق میکنه، ممکن است مثلا با اذن حاکم این مناره رو از وسط بردارن، در مواردی برای توسعه گفتیم تا تخریب مسجد هم اشکالی نداره برای توسعه، اون قضیهش. بنابراین صرف این که اعد برای عبادت، ظرف لعبادت فلان، دلیل این نمیشد که این گذاشتن مناره در وسط چی؟ حرام فعلی باشه. بستگی دارد که ضرر فعلی، مزاحمت فعلی باشه یا نباشه. فلذا نتیجه این است که ما هیچ دلیلی بر حرمت که نداریم بلا شک. از نظر کراهت هم ما دلیلی نداریم، مشهور فرمودن کراهت داره، ولی هیچ دلیلی بر کراهت قرار دادن مناره در وسط مسجد نداریم به خودی خود، مگر بره تحت عناوین دیگر همون مزاحمت و اینا که اون حرمت میاره، اون موجب حرمت. منهای اون جهات نه تنها حرام نیست، مکروه هم نیست، برمیگرده به همون اصل جواز که گفتیم اتخاذ مناره در اسلام مانعی نداره، هر جای زمین باشه، هر جای. لذا این که مشهور فرمودن کراهت داره یا ترکش مستحب هست، ما هیچ وجهی برای این نمیشناسیم، مگر یا به همون جا منتهی بشد، یه ملازمهی داشته باشه با اون به یه شکلی، و الا صرف نظر از این عناوین ثانویه به خودی خود نه، نه حرام نه هم مکروه. حتی اگر نذر کرده اینجا مناره بسازه واجبم میشه از باب وفای به نذر. حالا نذرش بگیم رجحان میخواد، ولی قسمش دیگه اونجا نظر مشهور است که همین اباحه باشه کافیه، رجحانم نمیخواد. به هر صورت اینم یک مسئله که جعل المنارة وسط المسجد. دو تا مسئله دیگر هنوز داریم اینجا که مربوط به بحث ما هم هست. یکی اینه که تعلیت المنارة عن سطح المسجد، یه مبتلا به دیگه، خیلی مهمه. حالا مناره بسازیم در دیوار، بریم بالا تا پشت بام مسجد هم سد، ولی دیگه از اونجا فاصله بگیریم، مناره بره بالا 100 متر 200 متر، مثل نوع مناره هایی که امروز. این چه حکمی داره؟ تعلیت المناره باز اینجا رو مشهور فقها ها دیگه اینجا رو همه گفتن یکی از مکروهاته، کراهت دارد که مناره از سطح مسجد پشت بام مسجد بالاتر بره. چرا کراهت داره؟ یک دلیلشون اینه که گفتن این بالا بره اشراف پیدا میکند بر خانه های اطراف، بر اونها. هی مؤذن میخواد بره بالا اذان بگه، اونا به زحمت میفتن، بالاخره زن بچه هست میخوان آزان. موجب این جهت میشد، سبب این تعبیر اینه، معرضون لتتلو علد دور، خانه های اطراف این در معرض اینه، مزاحمتی برای اینا. از این جهت بگیم که حالا کراهت دارد یا اصلا بگیم حرام. خب اینا هیچ کدوم دلیل بر حرمت یا کراهت نمیشه. اگه مقدمه منحصره شد، هر که رفت بالا نظر میکنه، مزاحمت درست میکنه، فرق میکنه. ولی این همش زمینه است، معد علت تامه که نیست. مقدمه حرام که حرام است، علت تامه است اگه حرام باشه، و الا معدات این میتونه بالا بره نگاه هم نکنه. حالا یه مؤذن یه وقتی رفت بالا و از اونجا نگاه کرد به خونه همسایه و حضور شما عرض کنم که دید یه دختری داره اونجا سرشو میشوید و مسیحی بود و عاشق شد و از مؤذن آمد پایین و رفت و الی آخر رفت که رفت. ولی این نیست که هم صرف این دیگه حرام باشه، حتما بگیم این موجب حرم. حالا البته مایه زحمت همسایه ها میشه، بالاخره اونا هر بار مؤذن میره بالا تنشون میلرزه، نکنه نگاه بکنه. ولی این مقدار اگر بره کراهت کافیه، سمع و طاعت بگیم مکروه. این خیلی قرص نیست به نظر من. عمده دلیل این کراهت بلکه حرمت که این مناره ها بالاتر بره، عمده دلیل کراهت بلکه حرمت یه روایته که از امیر مؤمنان نقل شده. اون روایت رو ما باید هم از نظر سندی هم از نظر دلالتی بررسی بکنیم، چون خیلی روایت مهمی است به نظر ما. بعضی گفتن چون سندش ضعیفه دلیل بر کراهت میشه دیگه. همین حضرت امیر منارهایی رو که از مسجد بالا رفته بود همه رو خراب میکردن و میفرموندن لا ترفع الا مع سطح، معیت با سطح بالا بره. اگه از پشت بام گذشت دیگه با سطح نیست، این اضافه میشه. روایت خیلی مهمه، لا ترفع داره، اگه سندش درست باشه دیگه از کراهت بالاتر، اصلا حرمت ازش استفاده میشه. حالا دیگه با ترس و لرز باید بگذاریم برای شنبه انشالله، چون فرصت بیانش نیست، حق مطلبم باید در اینجا ادا بشه تا برسیم.